با چند تا شرایط، با چند تا ویژگی مسئله مشکلی نداره و معامله منعقد میشه و صحیح هم هست. مسئله ربوی نیست. عنایت داشته باشن عزیزانی که حالا خرید و فروش میکنن در نقد و نسیه. اولا اگر چیزی رو ما به نسیه فروختیم و گرانتر هم فروختیم، درصدی گرانتر فروختیم، با این شرایط میتونه مسئله مشکل دار نباشه، مسئله هم ربوی نیست. یک این که اون مشتری بداند قیمت نقدی کالا چند بوده و چقدر داره به خاطر اون وعده و مدت داره اضافه میده. این مشتری فرش رو باید بدون 1,000,000 قیمتش بوده، به خاطر 3 ماه داره 1,100,000 تومان میخره. خب این یک. نکته دوم این که ما تاریخ پرداخت رو مشخص کنیم، که حالا به حمدالله این چک با همه یه تالی فاسدی که گاهی وقتا داره، این امتیاز رو داره که زمان رو معلوم میکنه. وعده سر خرمن ندیم آقا جان من حالا بالاخره هر وقت پول دستم بیاد میام بهت میدم. نه، این معامله درست نیست. باید مشخص کنیم تاریخ رو، چک داریم چک میکشیم و اگرم نداریم توی دفترچه یادداشت میکنیم یا حرفی که میزنیم آقا چقدر وقت دیگه شما میتونی پول این فرش یا این پول این کالا رو بدی؟ آقا من 3 ماه دیگه میام. پس همچین تاریخ شما باید پول رو پرداخت بکنید. خب با این ویژگی که زمان هم باید مشخص باشه. و اما عزیزان نکته‌ای که حائز اهمیته و گاهی موارد برای خیلی از افراد پیش میاد اینه که شما مثلا یک مبلغی رو این کالا رو شما خریده اید، سر اون وقت موعود، سر اون مدتی که مشخص کردیم، میبینیم مشتری نداره به پردازه. این فرشی که شما 1,100,000 به این بند خدا فروختید، 3 ماه هم فروختید، سر 3 ماه پول نداره بده. میگه آی عزیز، آی فروشنده، محبت کنید 1 ماه دیگه اضافه کنید، مثلا 1,130,000 تومان از من بگیرید. این میشه چی؟ این میشه معامله ربوی. این حرامه. نستجیر بالله، این دیگه معامله نیست. شما داره سود پول رو میگیری، ولی اونجا در حال انعقاد معامله بودی. هر کاری میخواییم انجام بدیم در زمان انعقاد انجام بدیم.
اومدیم سر وقتش، مشتری نداشتش پرداخت.
بله، حالا من خدمتتون عرض میکنم این معامله ربویه. اما اگر در طی 3 ماهی که وقت داشت، مثلا خریدار بعد از 1 ماه پولش آماده شد، بعد از 2 ماه پولش آماده شد، اومد گفت آی فروشنده عزیز، من پولم آماده شده، میتونم در مقابل این 1,100,000 تومان 1 ماه، مثلا 1 ماه دیگه پولش آماده شده، 60 تومان رو کم کنم، 1,030,000 تومان 1,040,000 تومان به شما بپردازم. این اشکالی نداره. پس کسر کردن، کم کردن قبل از رسیدن به تاریخ موعود و مدتی که مشخص کردیم اشکالی نداره، ولی از اون طرف این مسئله رو میگن نزول، کم کردن. اما از اون طرف ربوی یعنی زیاد کردن، اون طرفش اشکال داره که زیاد بکنیم. این یک نکته. اما یک سوالی رو
خب این به نفع مشتری میشه
جان؟ بله
این به نفع مشتری میشه. حالا برای فروشنده که خب بعضی هم جنسش بلوکه شده، هم به یک شکل پول خودش بلوکه شده.
بله،
وقتی که تو اون تایمی که باید این پول برمیگشه تو حسابش بر نگرده، برای اون چه در واقع ما چاره‌ای داریم؟
بله، حالا اون عرض میکنم، اون چارش چاره اخروی هستش، اون چارش چاره اون امتیازات و پاداشایی که خدا قرار میده. مثلا شما اینو می‌خواستید بفرمایید که سر 3 ماه اگر نتونست بده، ما دیگه نمیتونیم این مسئله رو چیکار کنیم، 1 ماه دیگه اضافه کنیم، 2 ماه دیگه اضافه کنیم و همینطور هی بیام درصدی پول‌ها رو اضافه کنیم. اون دیگه ربویه، اون دیگه حرام میشه، چون این دیگه معامله نیست. احل الله البیع و حرم الربا، خدا معامله رو حلال کرده اما ربا رو چیکار کرده؟ حرام کرده. دقت فرمودید؟ در این زمینه یه نکات خیلی قشنگی است اسلام، یه دستوراتی رو داده. این کاش انشالله ما میتونستیم اینا رو جامعه عمل میپوشندیم. همش ما نباید فقط همین دنیا رو ببینیم، به قول بعضی همش رو نباید نقدی ببینیم. ما حدیث و روایت داریم، حتی آیه قرآن داریم. قرآن میگه و ان کان ذو عسرتن فنظرتن الى میسره، اگر دیدید در اون تاریخ موعود نمیتونه بپردازه، شما چیکار کنید؟ شما بهش وقت بدید. فنظرتن الى میسره، تا چه؟ تا زمانی که توهی دستیش تموم بشه، تا از این وضع فلاکتباری که داره خارج بشه، از این فقر و نداری خارج بشه، و گشاده دست بشه بتونه پول شما رو بپردازه. حالا بعدش هم قرآن میگه و تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا اگر بر بعضی رو بخونه ممکن ناراحت بشن، ولی این قرآنه، میگه اگرم بهش اومدید صدقه دادید واقعا نمیتونه بده، شخص آبرومندیه نمیتونه پرداخت بکنه، اگر بهش صدقه دادید و بهش بخشیدید این به نفع شماست، اگر میدونستید چه خبره، اگر میدونستید چه خبره به نفع شماست. ولی حالا این مسائل رو خیلی نمیشه برای بعضی ها گفت، ولی بعضی هم واقعا استقبال میکنن با آغوش خیلی باز. اینه که آنه تشکره، من این عرض میکنم که اگر واقعا یکی آبرومند بود، یه خانواده آبرومند بود، اسلام خیلی قبول نداره این دستبند انداختن ها را، این که دستبند مندازیم او رو زندانش بکنیم. بله اون حق یه حقی هستش که ثابت شده، میتونه این حق رو بگیره، اما از لحاظ اخلاقی این مسئله درستی نمیتونه باشه. اگر واقعا نمیتونه پرداخت بکنه، قرآن میگه به او وقت بدید تا زمانی که بتونه پرداخت بکنه، اگرم بخشیدید به نفعتونه، اگر بدونه چه خبره، چه خداوند امتیازاتی و پاداشهایی رو در این زمینه قرار داده. بله یه عده‌ای هستن البته با آبروی مردم میخوان بازی کنن، آبرویی هم ندارن، افراد کلاهبرداری هستن، اون مسئله فرق میکنه، اونها رو باید دستبند انداخت، اونها رو باید زندان انداخت، بالاخره باید حق گرفتنی است، باید حق انسان حق خودشو بگیره. اما گاهی وقتا افراد رو میشناسیم یا گاهی وقتا فامیلن، در این بره از زمانی که متاسفانه خیلی هم دوچار چی شدن؟ فقر و نداری شدن. خیلی از این چک ها هستش که داره برگشت میخوره. بله. تو این زمین هست که انسان باید با اونها راه بیاد و تحمل کنه. پس اینم شد معامله چی؟ معامله نسیه. یکی از معاملات معامله نسیه است. با این شرایطی که گفتیم که اول تاریخ رو مشخص کنیم کی میخواییم بخریم. نکته دوم درصدی هم که روش میکشی متعارف باشه. مثلا تومن 1 ریال من اضافه میکنم. نکته سوم خریدار بداند که به خاطر نسیه بودن داره جنس رو گرونتر میخره. گاهی وقتا کار رو خراب نکنیم، میگیم آقا حساب نکن همین جوری بگو، این تازه بدتر میشه. نه بهش بگو این نقد اینه و نسیهش هم همین هستش. با این شرایط و اگرم دیگه گفتیم نتونست پرداخت بکنه، دیگه حق نداریم مثلا بعد از تاریخ موعودمون دوباره او رو اضافه تر بکنیم. مثلا 1 میلیون نتونسته، آقا میگه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه من میپردازم، ما دیگه حق نداریم اضافه بکنیم. اون مسئله دیگه مسئله و یا معامله و بیع ربوی میشه.
خب شنوندگان عزیز گرانقدر، همچنان با شما و حضرت حضرت الاسلام و المسلم حضرت پور موسوی همراه هستیم. در اقسام معامله نقد و نسیه رو بررسی کردیم و در ادامه سلف خری رو هم میخوایم مورد بحث قرار بدیم. حاجا در خدمتون هستیم.
بله، یکی دیگر از موارد و اقسام معامله، معامله سلف هستش که این معامله سلف هم امروز باز در بازار ما رونق خوبی داره که انشالله عزیزانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن و کار میکنن به مسائل شرعی در این زمینه هم دقت کنیم. همه هم و غم ما عزیزان اینه که بتونیم با توجه به این معاملاتی که داره انجام میشه اون حق و حقوق اسلامی رو رعایت بکنیم، اون مسائل شرعی رو رعایت بکنیم، چون مسئله لقمه‌ای هستش که ما میخواییم برای خانواده خودمون تهیه ببینیم و اونم لقمه حلال و طیب. مسئله اینه که گاهی وقتا به خاطر یه مسئله یا ندونم کاری مسئله رو حرامش میکنیم یا موضوع رو حرام میکنیم، معامله رو حرام میکنیم و منجر میشه به لقمه حرام. خب یکی دیگه از مسائل و موارد معامله، معامله سلف هست. سلف دقیقا میتونیم بگیم که برخلاف نسیه خریه. سلف خری به عکس نسیه خریه. در نسیه شما اول شما جنس رو میخرید، پول رو بعدن میپردازید، اما در سلف اینه که ما پول رو میپردازیم ولی کالا و مبی رو در آینده تحویل میگیریم. معامله سلف رو اول ما عرض میکنیم که معناش اینه که مشتری پول رو میده که بعد از مدتی اون جنس رو تحویل بگیره و اگر بگوید این پول رو من میدهم که مثلا بعد از 6 ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از 6 ماه تحویل بدهد، این معامله چیه؟ معامله صحیح هستش. پس پول رو داره میده و جنس رو در آینده تحویل میگیره. در مورد طلا و نقره هم ما سلف داریم که در توضیح المسائل مراجع بزرگوار هم این مسئله اومده مثلا حضرت امام و اکثر تقریبا علما نظرشون همین ها، با یه مقداری اختلاف و تفاوت. میفرمایند که اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله چیه؟ باطل است. این معامله باطله. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، این معامله صحیح است و احتیاط مستحبم آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگه ای رو نگیره. اما یک سری شرایطی رو داره، معامله سلف هم یک سری شرایطی رو داره که من در چند دقیقه خدمت شرمندگان عزیز عرض می کنم. اون طور که بیان کردن بزرگان و علما و مراجع بزرگوار ما، می‌فرمایند که معامله سلف هم 6 شرط داره. با این 6 شرطی که معنا پیدا می‌کنه و این بیع و معامله صحیحه. انشاءالله دقت بکنید. اولین شرط معامله سلف اینه که خصوصیاتی رو که قیمت جنس به واسطه اونها فرق می‌کنه رو معین بکنه. البته میگن که دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگوین خصوصیات آن معلوم شده کافی. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشه خصوصیتش را به طوری که معین میکنن برای مشتری مجهول نباشد و معامله غربی باشد، چیه؟ باطل هستش. پس یکی این که ما باید مشخص بکنیم، معین بکنیم. نکته دوم، پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا بشن، خریدار تمام قیمت را به فروشنده تحویل بده یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشه، که در این صورت بهتره که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار بده. پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده داره بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب میکنه و چنانچه مقداری از قیمت اون را بده، اگرچه مقدار به آن مقدار صحیح هست، ولی فروشنده میتونه معامله همان مقدار رو چکار بکنه؟ به هم بزنه. نکته سوم از شرایط معامله سلف اینه که مدت رو هم باید کاملا معین بکنه. باز مثل همون مسئله نسیه میشه، وعده سر خرمن نده. باید زمان رو باز مشخص بکنن، مدت رو کاملا باید معین بکنه. و اگر مثلا بگه تا اول خرمن جنسی رو تحویل میدهم، چون مدت کاملا معلوم نشده، معامله باطله. چهارم هم از اون شرایط معامله سلف اینه که وقتی هم رو برای تحویل جنس معین کنن که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشه که اطمینان داشته باشن که نایاب نخواهد بود. اینم موثره. گاهی وقتا می‌بینیم جنس نایاب میشه و باز می‌بینی که ضرر ایجاد میشه. پنجم، بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین کنند، ولی اگر از حرفهای آنان جای اون معلوم باشد، لازم نیست که اسم اونجا رو چکار کنن؟ ببرن. این از مسائلی است که در توضیح المسائل هم اومده، من دارم عرض میکنم. ششم، وزن یا پیمانه اونم رو مشخص بکنن و جنسی رو هم که معمولا با دیدن معامله میکنن، اگر سلف بفروشن اونم اشکالی نداره، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهد. اینم از شرایط معامله سلفی است که بزرگان ما، مراجع تقلید ما، در توضیح المسائل خودشون هم با یک کمی اختلاف البته اشاره کردن.
خیلی ممنونم مشکر، خیلی محبت کردین آقا پاجای پور موسوی از بزرگوار رو به خدای مندان می‌سپاریم. تا فردا، خداحافظ. خب عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های عیار رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا ظهر که باز توفیق همراهی با یکایک که شما بنده های خوب حضرت پروردگار رو دارم، همه شما رو به خدای منان می سپارم. التماس دعا دارم و خداحافظ.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه که آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. در این برنامه نیز در خدمت جناب آقای رضا نورایی هستیم، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی، و قرار هست که باز هم در خصوص اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات از ایشون بشنویم. سلام و خیر مقدم میگم خدمت شما، خوش آمدید و از اینکه استفاده میکنیم از صحبت های خوبتون در این برنامه هم در همین خصوص صادرات بسیار خوشحالیم.
به نام کسی که همه دانش در نزد اوست، من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
مایل هستید که یه چکیده ای از گفته های قبلمون داشته باشیم برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن؟
بله، خب البته نهایتا من یکی دو جلسه قبل رو میتونم یادآوری کنم چون تعدادش زیاد شده، موضوع مباحثم زیاد هست.
بله.
ما در جلسه قبل از پرتودهی گفتیم به عنوان یکی از عوامل افزایش ماندگاری کالا و گفتیم به وسیله عملیات مختلفی از جمله تابش گاما، اشعه گاما که مربوط به انرژی هسته‌ای میشه و روش‌هایی مثل تابش اشعه UV، پرتو ماورای بنفش، امثال اینها و حتی اشعه ایکس میشه تغییراتی در کالا ایجاد کرد که مفید باشه و ماندگاری کالا رو ببره بالا.
بله.
که مهمترین اونها همونطور که عرض کردم تابش گاما بود و در واقع قوی ترین بخش از پرتودهی هست که باعث از بین رفتن حشرات و باکتری ها، میکروب ها میشه و به این وسیله عمر محصول به خصوص در مواد غذایی، در موادی که در اونها ممکنه فعل و انفعالاتی رخ بده، بالا میبره و خب تبعات خودشو داره، ویژگی های خودشو داره، استانداردهایی هم داره و این پرتودهی هم با متغیرهایی همراه هست که گفتیم برای بعضی از کالاها پرتو قوی تابیده میشه و بعضی از کالاها ضعیف‌تر هست و گفتیم که کشورهای زیادی پروتکل‌های مربوط به این رو امضا کردن، بنابراین در صادرات کالا این خودش یک مزیت هست که ما از امکانات پرتودهی استفاده کرده باشیم، کالای ما از استاندارد در واقع بهداشتی بالاتری برخوردار خواهد بود.
بله.
و پذیرشش از سمت بازار هدف از نظر بهداشتی و از نظر تضمین‌های ماندگاری موفق‌تر خواهد بود، اما قوانین بازار هدف در رابطه با مقدار اشعه تابیده شده و اینکه چه محصولی مورد پرتودهی قرار گرفته باشه اونها متغیر هست. در کشوری مثل ایالات متحده اشاره کردیم که بعضی از کالاها انقدر بدیهی هست پرتودهی به اونها و انقدر رایج شده که دیگه نیازی به درج آرم مربوط به پرتودهی هم ندارن.
بله.
چون یه قوانین در دنیا هست که کالایی که پرتودهی شده حتما باید اون علامت مربوطه که در جهان استفاده میشه روی کالا باشه. اما در خود ایالات متحده بعضی از کالا حتی دیگه از این هم عبور کردن و مثل ادویجات، ترشیجات و سبزیجات و امثال اینها دیگه حتی انقدر بدیهی هست که این رو حتی اون آرم رو نمیزنن. میخوایم بگیم که در کشورهای مختلف که پروتکل رو پذیرفتن باز یه قوانین کوچکی هم وجود داره در این رابطه که ما باید به اونها هم توجه بکنیم.
درسته. این قوانین کوچکی که شما میفرمایید آیا شامل حال کشور ما هم شده یا در حوزه قوانین ما جایی پیدا کرده یا خیر؟
در کشور ما پرتودهی انجام میشه همونطوری که در برنامه قبل من عرض کردم و به خصوص در بخش صنایع پزشکی بسیار رایج هست. فرض کنید باندها و گاز استریل، اینها پرتودهی میشن. اگر در واقع این کار نشه شاید بشه گفت که اون میزان اطمینان لازم برای استریل بودن و این تماس با زخم در واقع وجود نخواهد داشت. بنابراین گازهای استریل پرتودهی میشن و اقلام دیگه
بیشتر پس توی ابزارات و محصولات پزشکی
نه فقط داره. نه نه، حالا من میخوام در واقع این رو به صادر کنندگان محترم و صاحبان کالاها بگم که قضیه پرتودهی به کالا نه کاملا ولی تجاری شده در ایران. منظور از تجاری شدن هم یادمون باشه به این معنا نیست که دست بخش خصوصی است. قبلا هم گفتیم که سازمان انرژی اتمی مسئول این کار هست، اما در واقع این بخش از کار بخش خدمات سازمان انرژی اتمی هست به همه مردم و صاحبان کالا. پژوهشکده‌ای یا شرکتی هر دو وجود داره، در واقع نوع ارائه خدمات از نظر سازمانی تفاوت داره، در سازمان انرژی اتمی وجود داره به نام پژوهشکده کاربرد پرتوها.
بله،
پژوهشکده کاربرد پرتوها. این پژوهشکده و شرکت وابسته به اون مسئول انجام عملیات پرتودهی هستند و در کنار اون دادن خدمات به جامعه کشور ما برای پرتودهی.
یعنی از جمله اون کدوم از اونها هم فرمول خاصی رو دارن، هم مدت زمان خاصی رو برای یک کالای ویژه که اون پرتوی رو که بهش میدن طبق یک فرایند و بدون خطرات جانبی به یک کشور هدف وارد بشه، درسته؟
بله همینطور هست و تمام این محاسبات در پژوهشکده کاربرد پرتوها انجام میشه. گروه های کاری مختلفی داره، اینها رو عرض میکنم به جهت اینکه صادر کنندگان محترم بهره برداری لازم رو از این امکاناتی که در کشور ما هست انجام بدن. گاهی اوقات ما حتی اطلاع نداریم یا فکر میکنیم رفتن به سمت این جریان ممکنه پیامدهایی داشته باشه برای ما، از نظر اینکه بپرسن آقا چه کار داری، به شما چه ربطی داره. نه اصلا، این قسمت قسمتی که خدماتش رایج هست و خدمات تجاری وجود داره.
بله.
در این بخش از سازمان انرژی اتمی این پژوهشکده گروه‌های کاری داره، گروه پزشکی داره، گروه پلیمر داره و گروه مواد غذایی داره که نشون میده که در بخش مواد غذایی هم پس این سرویس ها داره داده میشه. و به جهت اینکه تنها فقط همین سازمان در کشور وجود داره که این خدمات رو میده و زیر نظر سازمان انرژی اتمی هست، من قصد دارم تو همین برنامه در واقع شماره تلفن های این سازمان رو هم بدم، چون اینجا تنها مرجع هست و مرجع قانونی هست که صادرکنندگان محترم برن به این سمت و حتی سوال کنن، حداقل بپرسن ببینن تا چه حد میتونن با این سازمان کار کنن به جهت اینکه محصولات خودشون رو عاری از میکروب بکنن، عاری از حشرات بکنن و استریل بکنن.
بسیار عالی. شماره ها به چه شهر هست؟
من یک بار الان اینها رو عرض میکنم خدمت شما. شماره تلفن دفتر پرتودهی به همین نام هست، دفتر پرتودهی در سازمان انرژی اتمی، عبارت از 88-22-12-21 و 88-22-12-22 که اونجا مسئولی هست که کاملا از نظر فنی پاسخ‌ها رو میده به مراجعه کننده. البته وبسایت خود سازمان انرژی اتمی هم که از این قراره www.aeoi.org.
بله. aeoi.org.ir.
بله بله، همین وبسایت، وبسایتی هستش که وقتی بهش مراجعه بشه، وبسایت سازمان انرژی اتمیه و از اونجا دسترسی به سایت پژوهشکده پرتوها هست و اطلاعات بسیار خوب و مفیدی برای مراجعه کننده اونجا قرار گرفته که ما چه دوز اشعه‌ای میدیم برای چه محصولی و آماده سازی چطور هست، باید اگه میخواین محصولتون رو بیارید اول باید چه کار کنید، در چه بسته‌بندی هایی بیارید، به چه شکل. خیلی خوب راهنمایی کردن، اطلاعات خوبی که مراجعه کننده ها به اونجا رجوع کنن. حتی من اینجا برای اینکه موضوع راحت‌تر باشه برای مصرف کنندگان این خدمات توضیحات بیشتری میدم، از این جهت که نحوه محاسبه هزینه‌ای که از مراجعه کننده بابت این خدمات گرفته میشه بر اساس تعداد کارتونی هست که تعداد جعبه کارتونی هست که اشعه بهش میخوره و میزان اشعه‌ای که بهش میخوره،
یعنی به مقدار سفارش یک فرد که بله، بله، بستگی داره.
بله خوب. این به این صورت هست که خود دفتر پرتودهی نگاه به کالا میکنن و محاسباتشون رو انجام میدن. البته جعبه کارتونی که در اینجا مورد محاسبه قرار میگیره معمولا جعبه کارتون هایی هست که خود سازمان انرژی اتمی تهیه کرده و در اختیار قرار میده، بر روی این جعبه ها علامت سازمان قرار گرفته و اشاره به این که این کالا مورد پرتودهی قرار گرفته و این کالا تا زمانی که درش باز نشه در اون جعبه همون ویژگی ها درش هست و حتی این هزینه برای هر جعبه نهایتاً بین 14000 تومان تا 18000 تومان هست.
بله.
بین 14000 تومان تا 18000 تومان بسته به این که تعداد کارتون، این البته هر کارتون در واقع بسته به اون میزان اشعه‌ای که باید بهش بخوره. این خدماتی هست که سازمان داره میده و تولید کنندگان محترم از هر بخشی که باشن میتونن این رو امتحان کنن و ببینن که چه مزایایی داره پرتودهی. البته گفتم باید قوانین بازار هدف رو در نظر بگیرید. برای مثال شاید در بعضی بازارها گوشت مثلا مردم دوست ندارن پرتودهی شده باشه، در بعضی جا ممکنه بگن که گوشت هم میتونه پرتودهی شده باشه، میپذیریم. برای مثال در کشور فرانسه مرتب اعتراضهایی نسبت به مواد پرتودهی شده برگزار میشه. البته این به معنای این اعتراض ها به معنای نیست که قانونش لغو شده باشه، باید به اون قانون توجه کرد. اگه قانون داره اجازه میده بالاخره شما میتونید از این امکانات در داخل کشور
استفاده
کنید.
متشکرم از گفته های خوبتون جناب آقای نورایی، میهمان عزیز و کارشناس توانای برنامه آموزش صادرات. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. هر روز برای رسیدن به اهدافمون گامی برداریم. به این ترتیب هر روز یک قدم به موفقیت نزدیک‌تر میشیم. شما همراه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. برنامه آموزش صادرات. ما در خصوص اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات برای شما داریم صحبت می‌کنیم با کارشناس خوبمون. آقای نورایی، صادرکننده ها با توجه به این امکاناتی که دارن، فکر می‌کنید چقدر آمار در دست شما هست که استقبال می‌کنید؟